کشور خورشید. سلسله برنامه‌های آشنایی با افغانستان. محمد کاظم کاظمی، زینب بیات.
سلام و ارادت و احترام پیشکش شما دوستای عزیز. برنامه ما عنوانش هست کشور خورشید، آشنایی با افغانستان و بحث مهم زبان فارسی و عنوان دری که در افغانستان مدتی کوشش شد که زبان به این نام خوانده شود و یک عده فارسی ستیزی کردند. غزلی است از استاد محمد کاظم کاظمی که تقدیم شده به فارسی ستیزان افغانستان. من ایرا میخوانم و بعد از او ادامه برنامه است. خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شدند. خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شدند و سخن گستران این سامان به دکان تو ترجمان شدند. بحث ترجمه فارسی و دری که در افغانستان توسط عده‌ای مطرح شد. خواب دیدی که خطه خورشید همه در بست در قباله توست. کابل و بلخ و بامیان با تو کابل و بلخ و بامیان شدند. خواب دیدی که مشت میکوبی همچنان با تمام نیرویت، ولی این را بدان که سندانها همه با مشت امتحان شدند. وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج این و آن برود. روزگاری در این وطن حتی مغولان فارسی زبان شدند. این وطن مرز روشنی دارد، این وطن مرز روشنی دارد. مرز آن واژگان شاهنامه است. وارثان خزانه را چه شده است که در این خطه مرزبان شدند؟ قابل ذکر نیست البته، شاعران برادر ما هم شاعر قابلی اگر شدند، با گلستان و بوستان شدند. خب اجازه بدیم در پیوست این شعر بریم به سراغ غزلی از نجیب باربر. ما سرودی رودکی و شعر مولانا استیم، هم صدای شاملو هم سنگری نیماستیم. این شعر اخیراً گروه فارغ التحصیلان مجتمع آگاهی در کابل خواندن و خیلی هم استقبال شد، بخصوص در فضای مجازی بین فارسی زبانان. در ایران هم خیلی استقبال شد و خیلی شنیده شد.
اصلمون شاهنامه و هویت ایمان پارسی است.
رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستم، کاخ بلندی هاستم.
رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستم، کاخ بلندی هاستم. ما سرود رودکی و شعر مولانا هاستم، هم صدای شاملو هم سنگری.
دریا پر از گوهر پر از فرزانگی است، بی دل و اقبال و غالب یک دل و یک جاسم.
بین ما از چه به نام تو او خط می کشی، با وجود این که می دانی من و او ماستی. بسیار زیبا، تشکر از شما دوستای عزیز و از این گروه فارغ التحصیلان که وقتا ماندگار کردن این شعر با اجرای خوبشان.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان. تشکر از زینب جان خاطر این برنامه، پیش برنامه در واقع، میان برنامه که نمیشه گفت، پیش برنامه بسیار زیبایی که تدارک دیده بود و خیلی مناسب و بجا بود. جلسه امشب ما دوستان خیلی مهم هست، یعنی یکی از مباحث نسبتاً حساس و اساسی رو ما در اینجا خدمت دوستان مطرح میکنیم و اون نسبت فارسی و دری هست. این نکته رو عرض بکنم به خدمت دوستان که ما در سلسله مباحث بیشتر سعی میکنم که او چیزهایی رو مطرح بکنم و با اونها بپردازم که یا در مورد اونها کم اطلاعی و ناآگاهی وجود داره یا سوء تفاهم و سوء برداشت وجود داره و ما یک مقداری سعی بکنیم برای روشنگری و شفاف سازی در این زمینه ها. بحث‌های ما غالبا این هدف رو داره و در مورد نام زبان، یعنی اینکه زبان فارسی افغانستان یا آنچه که ما در افغانستان میشناسیم چه نسبتی با فارسی یا دری داره و نسبت و ارتباط فارسی و دری چی چیزی است، یک موضوع مهمی است که من اینجا خدمت شما مطرح میکنم. مخصوصا این که در این موضوع متاسفانه یک مقداری هم ناآگاهی وجود داره و هم سوء برداشت و هم حتی رفتارها و برداشتهای آمدانه، یعنی آمدانه کسانی، یعنی آمدانه کسانی خواستن که واقعیت‌ها رو به شکل دیگری جلوه بدن. ما در جلسه قبل درباره وضعیت زبان فارسی در کشور صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که حدوداً در دهه 40 در کشور ما، در دهه 40 قرن گذشته در قانون اساسی که نوشتن و حتی قبل از او تأکید کردن بر این که زبان رسمی افغانستان پشتو و دری هست و نام فارسی را از زبان کنار گذاشتم. منتها خب این بحث هست که آیا واقعا ما زبان افغانستان چه هست و ما او را چی بنامیم؟ گذشته از زبان پشتو که خب او جای خودش داره، اون چی که ما با عنوان فارسی یا دری میشناسیم کدام یک برای ما ارجحیت داره، کدام اسم و نسبت این دوتا چی هست؟ در این مورد دو سه دیدگاه متفاوت هست، یا دو سه برداشت هست. یک برداشت که در داخل افغانستان مخصوصا از سوی حکومت ها سعی میکردن روی این تأکید بکنن این بوده که دری یک زبان مستقل هست، فارسی یک زبان مستقل هست، مردم افغانستان دری زبان هستن، اونایی که یک عده زیادی جدا از پشتو زبان ها یا کسانی که با زبان های دیگر صحبت میکنن و مردم ایران مثلا فارسی زبان هستن و فارسی و دری دو زبان کاملا مستقل هست حتی از ریشه و اینها طبیعتاً بروی همین مبانی بود که در افغانستان رئیس جمهور مملکت میاد میگه که ما باید متون فارسی رو به دری ترجمه بکنیم که در اون شعر هم نوشته بودم که خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شدند و سخن گستران این سامان به دکان تو ترجمان شدند. تا این حد احساس بیگانگی یا دوگانگی نسبت به زبان در افغانستان بیان شده و البته خیلی از فارسی زبانان یا خیلی از دری زبانان حالا در افغانستان هستن که همین عقیده رو دارن، یعنی طرف جدا از حاکمیت ها و جدا از اونایی که گرایش پشتونیسم رو سعی میکردن در کشور حاکم بکنن، خیلی از کسانی که با همین زبان حرف میزنن هم همین باور رو دارن، میگه ما زبان ما فارسی نیست، ما زبان ما دری است و این دری فرق داره با فارسی. این یک تلقی است. تلقی دوم این هست که فارسی نام زبان هست و دری نام گویش یا لهجه است و فارسی دری وقتی میگیم این فارسی افغانستان منظور ما است، یعنی افغانستان آنچه که هست نوع دری از این فارسی هست یا فارسی دری هست، نوع خاصی که با فارسی ایران فرق میکنه. این هم تلقی دومی است که غالبا در ایران این مطرح هست. و تلقی سوم این هست که در واقع اینها ارزش معادلی دارند و فارسی و دری دقیقا یک چیز هست. ما میخواییم ببینیم که کدام یکی از اینها درست است.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی، غوغای که ترنم دریاست فارسی،
معجزه بر دوش میکشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالاست
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست فارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست،
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی،
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
علی جان رضازاده پسردایی عزیز ما نوشتن که از خورشید روشن‌تر است که اینها یک زبان است. بله، منتها مسئله اینه که بعضی وقتا یک دروغ رو وقتی تو زیاد تکرار بکنی و زیاد اون رو مطرح بکنی از همه جا، کم کم به عنوان راست میبینی که اونجا میفته. تو این حقیقتیه که بسیار مواقع ما دیدیم، نه تنها در این مورد، در موارد دیگری هم یک چیز خلاف واقع بسیار تأکید شده و جا افتاده. موضوعی هم در این بین البته مؤثر بوده که یک مقدار بر میگرده به دوستان ایرانی ما و اون این هست که یک مقداری به خصوص گرایش های ملی گرایانهی که در قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب هم کم و بیش هست و اختصاص میدادن مفاخر زبان فارسی رو به داخل ایران، یک واکنش انفعالی و البته واکنش نه چندان مثبتی در افغانستان ایجاد میکرد که اونجا هم طرف بگه حالا که ما قرار هست که مفاخر فارسی مال ما نباشه و زبان فارسی هم مال ما نباشه، یعنی اختصاص دادن زبان فارسی به ایران، اون چیزی که اتفاق میافتاد. پس ما حالا میگیم ما دری زبان هستیم، یعنی به نوعی یک احساس هویت در مقابل این هویتی که انگار تصور میکنه شخص که در تهدید هست و از دست او گرفته شده. یعنی بسیاری از مردم هستن که در افغانستان این نگرانی رو دارن و میگن که آقا الان که همه این هویت به نام فارسی ز فارسی و به نام ایران ثبت شد، خب ما هم بیایم یک هویت دیگه به نام دری داشته باشیم که حداقل یک احساس استقلال بتونیم بکنیم در برابر ایران، به خصوص که در ایران این تصور غالبا بیان میشده که افغانستان بخشی از ایران بوده، نمیدونم در فلان سال افغانستان از ایران جدا شد، یک نوعی برادر بزرگتر، برادر کوچکتر، کهتری و مهتری در این مورد مطرح می شده و این که بدنه اصلی ایران بوده و بقیه اجزای پراکنده از این قلمرو، طبیعتاً یک مقداری هم اون طرف را احساس می کرده که می گفته خیلی خوب، حالا که قراره که ایران هرچی باشه فارسی باشه، ما می گیم هرچی که هستیم ما دری. این هم طبیعتاً بخشی از واکنش هایی بوده که در برابر رفتارها از ایران بوده، ولی قسمت عمده‌ترش حاصل تلاش‌های حکومت‌های افغانستان بوده، یعنی آمدانه سعی می‌کردن که این جریان رو پیش ببرن و به نوعی احساس هویت بدن به فارسی زبانان افغانستان با اسم دری و این خب اونا دو جانبه استفاده میکردن دیگه، هم ارتباط، یعنی در واقع این مسیر به نفع اونا بوده دیگه، کارد اونا رو به نوعی دسته میداده این تناقض و تضاد بین دو نام زبان. خب ما حالا میخوام یک مقداری درباره این موضوع به صورت عینی صحبت بکنیم. شاید بعضی از دوستان ما تعجب بکنن که بنده این موضوع را اصلا مطرح میکنم و اینقدر بدیهی است همچنانی که علی جان گفتن که نیاز به مطرح کردن نداره، ولی واقعیت اینه که همی الان در دنیا کسانی هستن که سخت و جدی بر این هستن که زبان مردم افغانستان دری هست و زبان مردم ایران فارسی است و اینها با هم مستقل هستن از هم و حتی بعضی از واژگان رایج در فارسی ایران نمیتابن، تحمل نمی کنن. بنده خودم برخورد کردم به کسانی که در یکی از کشورهای اروپایی مدارس فارسی زبان دارن و کودکان افغان رو، کودکان هموطن ما رو در اونجا درس میدن و اونها کتابهای درسی که تألیف کرده بودن با عنوان دری بود و ما میگفتیم که خب شما از این کتابهای چاپ شده ایران استفاده بکنید و همینا رو دوباره در اونجا تجدید چاپ بکنید با کیفیت بالا استفاده بکنید. میگفتن نه، مدیران و معلمانی هستن در این مکاتب که به شدت نسبت به این قضیه حساسن و اونا تحمل نمی کنن که روی جلد کتاب عبارت فارسی درج شده باشه، باید اسم روی جلد کتاب باشه مثلا درس دری. یعنی تا این مایه واقعیتی هست که وجود داره و البته همونطور که اشاره کردن علی جان این واقعیت عجیبیه. منتها در افغانستان تقریبا 60 سال هست که مردم رو با این ذهنیت بار آوردن، یعنی طرف 60 سال همینطوری و همین صورت بزرگ شده و طبیعتا الان براش عجیبه. وقتی میگیم آقا زبان فارسی و دری یک زبان هست، اصلا تعجب میکنه، میگه ممکنه همچی چیزی؟ همونطور که الان ما میگیم که دوگانگیش مگه ممکنه، او میگه که یگانگیش مگه ممکنه. و ما بخشی از مخاطبان ما در این گفتگو طبیعتا اون دوستان هستن و امیدوار هستم از اون دوستان هم کسانی در اینجا باشن و این صدا هم به گوش همه برسه. و اما اگر قرار می بود که زبان فارسی و دری دو زبان مستقل می بود، در اینجا بنده تناقض‌ها و ناسازگاری‌هایی که پدید می آمد خدمت شما عرض می کنم تا یک مقداری وضعیت روشن بشه. ببینید اولین موضوعی که یگانگی دو زبان رو نشان میده، یعنی موضوع ملموس او، این هست که اهالی دو زبان برای مکالمه و مفاهمه با همدیگر نیاز به مترجم نداشته باشند. یعنی ما در داخل یک زبان معمولا نیاز به این نداریم که کسی سخن ما رو به یکی دیگه که منتقل میکنیم مترجمه بکنه. ما الان با یک عرب زبان صحبت بکنیم یا با یک پشتو زبان صحبت بکنیم یا یک فارسی، یک فرانسوی زبان با یک آلمانی زبان اگه صحبت بکنن، یک کسی باید گفتار اینا رو ترجمه بکنه، وگرنه سخنشون برای همدیگر قابل فهم نیست. یکی از مبانی این که دو تا زبان رو میگن که اینا یک زبان هست یا دو زبان یا دو تا لهجه، آیا دو لهجه از یک زبان حساب میشه یا دو تا زبان مستقل، این است که افرادی از این زبان اگر بدون نیاز به مترجم بتونن با هم صحبت بکنن و مفاهمه و مکالمه بکنن، پس این میتونیم بگیم یک زبان است. البته این معیار تنها نیست، چون که بعضیا میگن در بعضی از کشورهای اسکاندیناوی با وجودی که زبان ها متفاوت هم هست ولی میتونن حرف هم دیگر رو بفهمن. یک مبنا هست که خب بر اساس این مبنا زبان فارسی و دری یک زبانه. برای که ما الان با کدوم زبان با شما صحبت میکنم؟ خیلی از مخاطبان ما الان دوستان ایرانی ما هستن و الان صحبت بنده رو بدون هیچ مشکلی میفهمن. خیلی از مخاطبان ما مخاطبان افغان ما هستن. این پیامایی که این پایین نوشته میشه واقعا الان کدوم یکی از اینا دری است، کدوم یکی از اینا فارسی است؟ هیچ فرقی بین اینا کسی نمیتونه پیدا بکنه. بعضی از این پیام‌ها رو دوستان هموطن ما مینویسن، بعضی از این پیام‌ها رو دوستان ایرانی مینویسن و ما اگر افراد رو نشناسیم چه بسا که این قابل تشخیص برای ما نیست که این یکی، در حالی که اگر الان یک نفر با زبان پشتو مینویشت یا با عربی مینویشت یا با کردی مینویشت یا با بلوچی مینویشت یا با ترکمنی و زبان‌های دیگری که در افغانستان هست مینویشت، کاملا این موضوع محسوس می‌بود. موضوع دیگر نظام ساختار دستوری زبان هست. دو زبان وقتی متفاوت باشن، مهمترین مبنای و ساختار دستوری متفاوت هست. ما ساختار دستوری ما هیچ تفاوتی نداره. یعنی دستور زبانی که ما در افغانستان به کار میبریم، فعل و فاعل و اجزای جمله، صرف شدن فعلها، همه اینا در افغانستان ایران کاملا یکسان هست. مثلا ما در افغانستان هم فعل رفت رو به این صورت صرف میکنیم که رفت، رفتم، رفتی، رفتند، رفتیم، رفتید. مثلا ما در ایران هم دقیقا همینطور صرف میشه، در حال که در عربی به نوع دیگری صرف میشه، در پشتو به نوع دیگری صرف میشه. صفت و موصوف در هر دو با کسره اضافه است. ما میگیم شب سیاه در هر دو کشور، ولی این رو در پشتو مثلا میگه که مثلا تورش بی، یعنی شب سیاه. منتها میبینی توره که به معنی سیاه از اول میه، شبه شب برعکس میشه، یعنی جا به جا میشن، مثل انگلیسیه، مثل که میگیم مثلا بلک نایت. به همین صورت در پشتو هم جا به جا هست و کسره اضافه نداره، این انگلیسی هست در این مورد. یا مثلا ما میگیم که کلاه من، در پشتو ممکنه بگه زما خوله، یعنی اول من رو میاره و به جای کسره اضافه هم یک ز میاره، زما یعنی از من، بعد خوله هم که میشه کلا. یا در عربی یک نوع دیگری هست، در زبانهای دیگر یک نوع دیگری هست، ولی در زبان که ما در افغانستان صحبت میکنیم و زبانی که در ایران صحبت میشه هیچ گونه تفاوتی در نظام نحوی زبان وجود نداره، در ساختار جمله وجود نداره. جملات همه با فاعل، اجزای جمله و فعل تمام میشن. با فاعل شروع میشن، من امروز بیرون رفتم، اجزای جمله میای وسطش، متمم و امثال اینا، صفت و اینا، و بعد فعل میای. در حالی که در بعضی از زبانهای دیگر اصلا با فعل شروع میشه عبارت، یا در بعضی ها اول فاعل میای بعد فعل میای بعد از او اجزای جمله میای. ترکیب اجزای جمله کاملا یکسان، همه قواعد دستوری کاملا یکسان، و وقتی که دو زبان کاملا تمام مبانی دستوری اونها مو به مو درست یکسان هست و افعال این زبان ها و واژگانی که در این دو زبان به کار میرن عملا یکسان هست، مگر در موارد اندکی اختلاف هایی که بر اساس محل وجود داره. خب اینا میبینی که عملا مبانی زبانشناسی یکسان داره، یعنی علاوه زبانشناسی وقتی که ما خواسته باشیم دو تا زبان رو تفکیک بکنیم، در هر کدام ما میریم سراغ ساختارهای نحوی و میبینیم این ساختارهای نحوی چقدر با هم فرق داره یا نداره، که میبینیم در اینجا کاملا یکسان هست. موضوع دیگر، مفاخر. مفاخر ما الان رودکی شاعر فارسی زبان است یا شاعر دری زبان هست؟ عنصری چطور؟ فرخی چطور؟ حالا ما میگه رودکی اصلا تاجیکیه، برای که در تاجیکستان این زبان تاجیکی به اینو میگن، این هم یک بلای سومیه، یعنی او رو به قول معروف او رو کجای دلمون بگذاریم. اونا میگن این زبان تاجیکیه. بسیار خوب، رودکی شاعر زبان تاجیکیه، سنایی زبان چی هست؟ زبان فارسی دیگه، طبیعتا چون در افغانستان زندگی کرده، متولد غزنی است. مولانا برخواسته از افغانستان است، زبانش چی باید باشه؟ دری. سنایی هم باید طبیعتا زبانش دری باشه. حافظ سعدی چی؟ اونا باید بزرگان زبان فارسی باشن. خب در نظام آموزشی افغانستان، در مکتب خانه های افغانستان، تا قبل از اینکه این نظام جدید روی کار بیایه، نظام درسی جدید، نظام این رسمی آموزش رسمی کار بیه، اون مکتب خانه های سنتی که در افغانستان بود، اصلا گلستان سعدی کتاب درسی بود. خب چطور مملکت دری زبان، بعد شاعر نویسنده از شیراز، فارسی دیگه طبیعتا شیراز دیگه، بعد این مثل اینه که کسی نظام آموزشی زبان فرانسه، بعد کتاب درسیش مثلا فرض میکنیم آثار گوته باشه به زبان آلمانی، مثلا زبان اصلی، یا آثار شکسپیر باشه مثلا در کشور ایتالیا، بعد کتاب درسی مکتب خانه های او باشه، مثلا کتاب اوتلوی شکسپیر مثلا. خب این چیزی که کاملا دیگه مضحک به نظر میه. در افغانستان اصلا مردم زبان رو با گلستان و بوستان یاد میگرفتن، این کتاب درسی ما بود، بعد از او باز حافظ میخوندن و همینطوری پیش میرفتن. خب یه مسئله دیگر و جالب اینه که خیلی از این شاعران اتفاقا اسم دری رو بر روی زبان خودشان گذاشتن در ایران. یعنی طرف در حافظ میگه که شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. خاقانی شروانی در آذربایجان، او طرف ایران دیگه بالاتر از ایران، میگه که در دو دیوانم به تازی و دری، یک هجای فوش هرگز کس نیافت. باز میگه دری. یه طرف چی؟ مولانا فارسی گوییم یعنی این کشش، زین جهت آمد که آمد این چشش. مولانا فارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو. فارسی رو در برابر رومی قرار میده، کسی که از بلخ برخواسته. خب تو که از بلخ برخواستی باید بگی دری؟ حافظ و سعدی الزاماً باید بگن فارسی. حافظ هر دو رو میگه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند و شکر شکن شوند همه توتیان هند، این پند فارسی که به بنگاله می رود. یعنی حافظ این زبان رو هم فارسی دانسته هم دری دانسته. یک نکته جالب خدمت شما عرض بکنم، این خیلی خوبه. ما در تبریز شاعری داریم به نام قطران تبریزی و وقتی که ناصر خسرو بلخی میره به سمت تبریز، در اونجا در سفرنامه خودش میگه که من در تبریز، اینجا بخونم از روی متن سفرنامه ناصر خسرو، میگه که و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعری نیک میگفت اما زبان چی؟ در تبریز قطران، اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. پیش من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. جالبه، میگه قطران تبریزی در تبریز زبان فارسی نیکو نمیدانست. یعنی چی؟ او هم زبان، بعد میگه دیوان کی آورد؟ دیوان منجیک. منجیک کی بود؟ منجیک ترمزی. ترمز الان در مرز افغانستان و ازبکستان است، اون جایی که بنام ترمز شناخته میشه، مرز هست، از پل رد میشه میره به کشور ازبکستان، اونجا ترمز هست. این آدمی که در ترمز هست زبانش فارسی نامیده میشه و ناصر خسرو میگه که منجیک زبان فارسی این ترمزی رو نمیفهمید. دیوان دقیقی توس خراسان، چرا ناصر خسرو نمیگه که قطران زبان دری نیکو نمیدانست؟ خب اگر از اون منطقه آمده که باید بگه دری نیکو نمیدانست. خب ببینید اینجا یک مقداری باز ما به یک موضوع جالب برمیخوریم. البته بعضیا در این مورد بحث کردن که آنچه که قطران نیکو نمیدانسته نه این بوده که الزاماً فارسی رو نمیفهمیده، بعضی از لغت‌های فارسی رو نمی‌فهمیده، مشکلاتی داشته دارید. گفته نیکو نمی‌دانست، یعنی بعضی از مشکلات در لغت این داشته، وگرنه قطعا خود شاعر هست، شاعر توانمندی هم در زمان خودش هست. خب حالا بنده کاری بکنم، بیایم کمی از این شاعرها بخونیم، از ناصر خسرو اشعار به پارسی و تازی بر خوان و بدار یادگارم. ناصر خسرو بلخی. مسعود سعد که در نواحی هندوستان در واقع زندگی میکرده، در پارسی و تازی در نظم و نثر کس چون من نشان ندارد گویا و ترجمان. سنایی غزنوی، پارسی نیکو ندانی حق آزادی بجو، پیش استاد سخن دعوی زباندانی مکن. انوری، آنچه از پارسی و تازی او چون مرکب کنید و حرف نخست. خاقانی، بنده خاقانی سگ تازی است بر درگاه او، بخ بخان تازی سگی کش پارسی خان دیدند. باز همین خاقانی در جایی هم صحبت دری میکنه درد و دیوانم به تازی و دری، یک هجای فوش هرگز کس نیافت. نظامی فارسی میگه، تازی هم میگه، دری هم میگه، زبان برگشادم به دور دری. نظامی که نظم دری کاره بود، دری نظم کردن سزاواره بود. عطار زبور فارسی، سعدی باز از دری هم میگه، چون در درسته دهانت نظم سخن دری ندیدم. مولانا پارسی گوییم، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش. حافظ باز دری میگه، چو اندلی فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. اوهدی مراغعی، از مراغه جای در ایران، باز از آسمان عشق تو قرآن پارسی، فارسی امروز میکند به دل اوهدی نزول. و همینطور از شاعران حتی معاصر. بنابراین میبینیم که مفاخر ما در متون کهن کاملا این دو زبان را یکی دانستن و هیچ تفاوتی هم قائل نشدن. یعنی حتی ای طور هم نبوده که اونایی که در نواحی افغانستان زندگی میکردن مثل سنایی و مولانا بگن دری، و اونایی که در نواحی ایران زندگی میکردن، ایران کنونی، مثل حافظ و سعدی و مثلا خاقانی و نظامی که در آذربایجان بودن و الان البته دیگه جزو کشور آذربایجان حساب میشه، اونا گفته باشن فارسی، بلکه همه اینا کاملا قاطی بوده. من نمونه خدمت شما بخونم. حالا این بحث هست که بعضی ها میگن خب این پس بعضی از واژگانی که در افغانستان به کار میره و ما مردم ایران اونا رو نمیشناسیم، یا برعکس بعضی از واژگانی که در ایران به کار میره و ما مردم افغانستان اونا رو نمیشناسیم، اینا چی میشه؟ و آیا اینها میتونه مبنای جدا کردن دو زبان بشه؟ یعنی ما بگیم فارسی و دری دو زبان مستقل هستن به خاطری که یک سری واژه ها مستقل هستن در اینا. در این مورد صحبت میکنیم که اصلا این تفکیک واژه ها چی رقمه. منتها من الان میخوام یک چند بیت شعر بخونم خدمت شما که خیلی هم خشک نباشه بس، و از دوستای عزیز میخوام تشخیص بدم کدوم یک از این بیت ها فارسیه کدوم دریه. این چند بیت رو میتونیم به همه کسانی که میگن که آقا این دو زبان مستقل هستن بدیم. بگیم آقا اینا چند بیتش از سنایی غزنوی است، از غزنی. چند بیتش هم از کیه؟ از جمال الدین اصفهانی است، در اصفهان. این بیت ها قاطیه در همه. بعد شما تشخیص بده که کدوم یکی از فارسیه کدوم یکی از دریه. تو که میگی دو زبان مستقلن دیگه، دو زبان مستقلن به اون کسانی که مدعی هم که اینا دو زبان مستقل هستن. بنده میگم این بیتا رو ما میدم به شما بدون اینکه برین گوگل جستجو کنی، همینطوری ذهنیت روی کلماتش. تو که میگی که دو زبان مستقله، خیلی خوب این بیتا رو بگیر، بگو کدام یکی از سنایی غزنویه که دری باید باشه، کدام یکی از جمال الدین اصفهانیه که از اصفهان و فارسی باید باشه. اندرو بی تهمتی سیمرغ متواری شده، وانگهی خیل کلندان در قطار اندر قطار. یک تپانچه مرگ و زین مردار خاران یک جهان، یک صدای سور و زین فرعون تبعان صد هزار. حق همی گوید بده تا من مکافاتت دهم، حق همی گوید بده تا ده مکافاتت دهم. آن به حق ندهی و پس آسان بپاشی در شیار. کلمه کلنگ بود اینجا، نه؟ کلنگ در افغانستان به این پرندهی میگن که دورنا هست اسمش در ایران. یعنی در افغانستان به دورنا، پرنده دورنا میگن کلنگ. خب این کلنگ آمده اینجا، پس میشه حد زد که این بیتش از سناییه که از غزنی بوده؟ نه، اتفاقا این بیتی که گفته وانگهی خیلی کلنگان در قطار اندر قطار، یعنی جمال الدین اصفهانیه. اون بیت دیگه چی؟ یک تپانچه مرگ. تپانچه در ایران رایجه دیگه، تفنگ چرا میگن تپانچه؟ یک تپانچه مرگ از این مردارخواران یک جهان. یک جای دیگه هم میگه که آن حق ندی و پس آسان بپاشی در شیار. در ایران رایجه دیگه، میگن زمین شیار کنیم. در افغانستان میگن زمین قلبه کنیم، یا کرت به جای شیار کرت هم به کار میبرن، کرد ببخشید. نه، اتفاقا این بیت اصنایی بود، یعنی اون تپانچه دار و اون بیت شیار هر دو از سنایی بود، از سنایی غزنوی بود. بیت بعدی دستار داره، دستار در افغانستان میگن، تا ببینی صورت هر چیز را چونان که هست، تا که بشناسی سر از دستار و گوش از گوشوار. این بیت دستاردار از جمال الدین اصفهانیه. اینا دو تا قصیده دارن، صنایع قصیده گفته، جمال الدین اصفهانی هم یک قصیده گفته، هر دو با یک وزن قافیه ردیف. عقل اگر فایی که ناگه در عقیلت نف کند، گوش گیرش در دبیرستان الرحمن درار. آه ای دبیرستان دیگه خیلی ایرانی شد. یعنی الان در افغانستان تو بیا بگیر مکتب لیسه، ما میگیم دبیرستان، دولت با تو برخورد میکنه، همچنانی که با دانشگاه برخورد میکردن، همچنانی که با اسم دانشگاه و دانشکده و امثال اینا برخورد میکردن، با کلماتی مثل دبیرستان برخورد میکردن. ولی این بیت دبیرستاندار از صنایع اتفاقا. عقل اگر خواهی که ناگه در عقیلت نف کند، گوش گیرش در دبیرستان الرحمن درار. این بیت از صناییه، صنایع غزنوی، غزنی خودم نزدیک کابل. اندرو طاووس با آن حسن با پای سیاه، پس کشف آن دست و پای زشت را کرده نگار. دوستایی که از هرات هستن میدونن که ما در هرات به کشف، به لاک‌پشت کشف میگیم. یعنی کشف بیشتر خاستگاه خراسانی داره، لاک‌پشت رو کشف میگفتن، ما در هرات کشف میگفتیم. ولی این کشف اتفاقا از شعر جمال الدین اصفهانی این بیت. گلبنی ککنون ترا هیزم نمود از جور دی. من دیروز یک جایی مطلبی نوشته بودم، پایینش تاریخ داده بودم آبان ماه. یکی از دوستا گفت آه این آبان ماه که ایرانیه، تو چرا نام ماهای افغانی رو به کار نمیبری؟ گفتم خب ماهای افغانی عربیه، من پاسون فارسی رو به کار ببرم. و من این رو گفتم به دوستم، واکه من اسم تمام 12 ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، آبان، مهر، دی، بهمن، اسفند، همه 12 نام ایرانی به تعبیری ایرانی این ماه ها رو من در شعر شاعرای افغانستان پیدا کردم، در شعر شاعرانی که در افغانستان زندگی کردن، مثل صنایعی که اینجا دی داره. همه 12 ماه رو پیدا کردم، یعنی تنهایی تو نبود، هیچ کدوم در نرفت، همه اینا در شعر شاعرانی که در افغانستان یا در حوزه زبانی شرقی زندگی میکردن بود. دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. ناصر خسرو. خب گلبنی ککنون ترا هیزم نمود از جور دی، باش تا در جلوه شارت دست انصاف بهار. که یه صنایع بوده. وجه مخموری تو بر بوریای مسجد است. بوریا چیزی که در افغانستان رایجه، حسیر رو ما در افغانستان میگیم بوریا. وجه مخموری تو بر بوریای مسجد است. ولی این بیت از جمال الدین اصفهانی است و در اصفهان در اون زمان به حسیر میگفتن بوریا. وجه مخموری تو بر بوریای مسجد است، و مسلمانی خود آنگه نگردی شرمسار. هیزم دیگی که باشد شهپر روح القدس، خانه آرایان شیطان را در آن مطبخ چه کار؟ مطبخ که در ایران بیشتر رایج بوده، البته در افغانستان بیشتر آشپزخانه میگن، البته در ایران هم الان آشپزخانه میگن. این از صنایع بود. پرده‌دار عشق دان اسم ملامت بر فقیر، پاسبان در شناسان تلخ آب اندر بهار. پاسبان، نگفته پلیس، نگفته نمیدونم چیه سارنوال و چیه سارندوی مثلا، نگفته سارندوی دورشناس آن ترخ آب اندر بهار، گفته پاسبان دورشناس. صنایع غزنوی گفته. این یک نمونه بود از آنچه که بنده خدمت دوستان گفتم. میخوام از این چی نتیجه بگیرم؟ نتیجه که میخوام بگیرم اینه که در واقع یک مرزی که ایجاد شده و یک مقداری مردم زبانشون تا حدودی یک دست شده در بعضی از مناطق، بعضی از کلمات به مرور زمان در یک سوی مرز از رواج افتاده، در اون سوی دیگه به اینا به رواجشون باقی مونده از یک زبان. و این چیزیه که در همه مناطق اتفاق میفته. علی جان رضازاده گفتن سارندوی چیه؟ سارندوی الان در افغانستان پلیس به زبان پشتو. یعنی الان در افغانستان تو بگی پلیس هم این غیر معمول حساب میشه اگه بگی پاسبان هم. بعد بگی سارندوی. و سارندوی با سه نقطه البته. و این کلمه پشتو هست. همونطور که عرض کردم در جلسه قبل که اصطلاحات نظامی و اداری افغانستان را آمدن پشتو ساختن. نه تنها اصطلاحات اداری و نظامی. یک قسمت یادم رفته بود اون جلسه. الان این رم بگم خدمت شما. حتی اسم محل را. یعنی ما جایی داشتیم به نام سبزوار. غیر از سبزوار ایران. یک سبزوار هم نزدیک هرات داشتیم. چون بعضی شهرها در دو کشور در چند جا ما یک شهر واحد داریم. یک طالقان در ایران داریم. یک طالقان در افغانستان داریم. مثلا احمدآباد و امثال اینا که خیلی زیاد در جاهای مختلف. حالا ما جایی داشتیم به نام سبزوار نزدیک هرات. البته بعضی ها میگن این سبزوار همون اسفزار هست. معین الدین زمچی اسفزاری صاحب کتاب روضات الجنات در اونجا زندگی میکرده. بعد این رو گرفتن عوض کردن گفتن سبز. سبزش رو برداریم پشتو فارسیه. وارش هم که فارسیه. به جایی بگذاریم شین دند. یعنی آبگیر سبز و پشتو. شین و پشتو سبز هست و دند هم به معنی برکه یا آبگیر هست یا منطقه ناحیه سبز. مثلا اسم خاص شهر را یا شهرستان را حتی عوض کردن. ما جایی داشتیم به نام قره تپه. قره تپه، تپه فارسی، قره هم که البته سیاه ترکی هست. این را هم گرفتن کردن چی؟ تور غندی، که تور به پشتو به معنی سیاه هست، غندی هم به معنی تپه است. یعنی قره تپه، حتی به قره تپه هم رحم نکردن، یعنی به اسمی که کلمش ترکی بود. به این هم حتی رحم نکردن، آمدن این قره تپه رو تبدیل کردن به تور غندی. برای چی؟ برای این که بالاخره این تو وانمود بشه که بله تمام این کشور حتی جایی مثل تور غندی یا قره تپه که در شمال کشور، شمال غرب کشوره و در مرز ترکمنستان، اینجا هم اسم پشتو داشته. و وقتی که کسی از بزرگان و مفاخر به اسم سبزواری از این منطقه برخواسته باشه، بگن آی مال همون سبزوار ایران بوده، ما ربطی نداره، مال ما شیندند هست. حالا این بحث سارندوی این رو یاد بنده انداخت که از جمله کارهایی که شد این بود که اسامی خاص، حتی اسامی جایها جدا از اصطلاحات نظامی و اداری و اینا، و پشتو برگردانده شد. و خب طبیعتاً بین اقالیم مختلف زبان فارسی کلماتی هستن که ممکنه متفاوت به کار برن، ولی یک زمانی حتی متفاوت هم نبودن. الان بنده بوریا رو که گفتم، خیلی از دوستان گفتن بوریا در خراسان به کار میرفته و به کار میره. ما در افغانستان میگیم هاولی. الان در مشهدی های قدیم نگاه کنیم، اونا کلمه هاولی رو به کار میبرن. ما در افغانستان میگفتیم، در هرات میگفتیم چوغک به جای گنجشک. در مشهد چوغک رایجه. در بین مشهدی های قدیم مخصوصا لهجه اونایی خالص مشهدی چوغک میگه. در هرات میگفتیم، در افغانستان میگیم چلپاسه، در خراسان میگن کلپاسه، حالا در تهران میگن مارمولک. حالا این زبان در تمام این مناطق تقریبا یکسان بوده، منتها زبان رسمی تهران که آمده طبیعتاً بعضی از واژگان خاص اون منطقه تسری پیدا کرده در مناطق دیگه و بعضی از واژگان محلی رو کم رنگ کرده و از گفتار مردم انداخته. به این خاطر وقتی در ایران کسی میگه مارمولک، بعد در افغانستان میگه چلپاسه، ممکنه تصور بکنیم ها او دری زبانه برای که میگه چلپاسه، ای فارسی زبانه برای که میگه مارمولک. خب اون مشهدی قدیم که میگه کلپاسه، او چی؟ او کجا چی زبانه؟ دری زبان بشه طبیعتاً باید. در افغانستان رسماً در کابل، رویش کابل که رایج شده، سفره رو میگن دسترخان، که البته واژه بسیار کهن و اصیلی است. دسترخان اصل قدیمی است، از واژه قدیم بوده. در شعر، در شاهنامه آمده دسترخان، یعنی سفره. خب در هرات ولی کلمه سفره رایجه، میگم سفره رو بنداز، نمیگه دسترخان. مگر کسایی که یک مقدار خواستن مثلا لهجه کابل رو تقلید بکنن، یا مثلا طرف کابل زندگی کرده، یا به اثر تاثیر رسانه‌ها، یا ای که احساس میکنه اگه هراتی حرف بزنم یک مقدار شهرستانی به نظر میاد، میخوام که کمی رسمی حرف بزنم، مثل بعضی کسایی که در مشهد یا در شهرستانهای دیگه سعی میکنه مثلا تهرانی حرف بزنه مثلا. و ولی این که آدمی که در مشهد مثلا میخواد تهرانی حرف بزنه یا در هرات میخواد کابلی حرف بزنه، این در واقع همون هراتی و مشهدی مثل هم حرف میزدن. اگر قراره که خورش که در افغانستان در کابل میگن سالان، به دسترخان میگن، به سفره میگن دسترخان، به شکر هم میگن بوره، حالا اگه قرار باشه بوره و دسترخان و نمیدونم سالان اینا دری باشه، مردم عراق که میگن خورش، میگن شکر، میگن سفره، اینا چی میشن؟ اینا میشن فارسی زبان. پس این مرز، مرز این دوتا زبان کجایه؟ حالا یک موضوع دیگه که الان میخوام مطرح کنم، واقعا کجای اون مرز اگه قراره که دوتا زبان باشه؟ میگه مرز سر مرز همین جای دوغارونه، او طرف کلن دری زبان، این طرف کلن فارسی زبان. خب مردم عراق که بیشتر لهجه اینا به خراسان نزدیکه، این مردم عراق تقریبا مثل توبت جام و مثل تایباد اینا حرف میزنن، اوریان و عراق و فراه و امثال اینا، خیلی لهجهشون به بیرجند و تا بناباد و تربت جام اینا نزدیکه. اگه قرار باشه مردم هرات دری زبان باشن، مردم تربت جام هم باید دری زبان باشن، چون لهجه خیلی نزدیک، اصلا طرف کاملا راحت با هم حرف میتونه، هیچ فرق نمیکنه. بله دوستمون اتفاقا نوشتن شده سارخان پیش بهمن نهاد، گذشته سخن ها بر اون کرد یاد، که اتفاقا من همین بیت در نظرم بود، در داستان رستم و اسفندیار هست این دستارخان. بله میبینی که حالا جالبه که من بعد وقتا لغتایی که در خراسان رایجه میگم، میگم که مثلا در خراسان هم همین کلمه، در افغانستان هم که رایجه، در خراسان هم رایجه، پس خراسان هم میشه دری زبان. بعد بعضی دوست مثلا کلمه فرمانی هاولی یا کلمه کلپاسه یا کلمه نمیدونم چوغو یا امثال اینا، سنگ پشت، کشف، بعد بعد وقتا دوستان ما حتی از مناطق کردستان، از مناطق چهارمحال بختیاری، از رفسنجان، از کرمان، از جاهای مختلف ایران پیام میدن، میگن در جای ما هم اتفاقا همین رایج بوده، فقط همین یک نیم قرن اخیر که لهجه تهران یک مقداری گسترش یافته، گویش‌های محلی را یک مقداری تحت تاثیر قرار داده و کم رونق ساخته، وگرنه در اصل این قلمرو این تفاوت واژگان هم در قدیم نبوده و الان هم شدید نیست. به همین دلیل بود که ما دیدیم کلمه در شعر جمال الدین اصفهانی کلماتی آمد که در افغانستان رایجه، مثلا کلنگ، مثلا دستار، مثلا کشف، بوریا، و در شعر سنایی کلماتی آمده بود که در ایران رایجه، تپانچه، شیار، دبیرستان، دبیرستان خیلی هم امروزیه، دی، مطبخ، آسمان، و اینها همه نشان از یک وحدت زبانی داره که بین این قلمروها وجود داره. و به همین لحاظ حتی این باور که بگیم که زبان فارسی در افغانستان گویش خاصی از او به نام دری هست و فارسی افغانستان رو ما بگیم فارسی دری هم دقیق نیست، به خاطر که کجای افغانستان رو تو بگی فارسی دری؟ تو هرات رو بگی؟ هرات که این فارسی خودت رو دیگه زبان تو بعد جام و اینایه، بگیم نه هرات فارسی، از هرات به او طرف فارسی دری، کجا؟ غور؟ خب غور هم که خیلی شبیه هراته، تو چطوری بین زبان مردم غور و بادغیس و مثلا این مناطق تقریبا نزدیک به مناطق مرکزی افغانستان با هرات تفاوت قائل میشی؟ مرزی نمیتونی پیدا کنی. بری او برطرف بگی خیلی خوب، غور هم پس فارسی، حالا بادغیس هم فارسی چون خیلی شبیه هراته، میمنه چه کار میکنی؟ فاریاب چه کار میکنی؟ مزارجات چه کار میکنی؟ من همینطور قدم به قدم، یا از این طرف میگم آه خیلی خوب، پس تربت جام و تربت حیدری و تایباد و اینا که تا حدودی زبان نواب افغانستان نزدیکه، اینا رو بگیم دری زبان، حالا داخل ایران هم ولی دری زبان. خب مشهد چه کار میکنه؟ مشهد هم دری زبان. خراسان سبزوار چه کار میکنه؟ در کتاب کلیدر محمود دولت آبادی ده ها یا صد ها واژه آمده که اتفاقا در افغانستان رایجه و در ایران دیگه تقریبا متروک شده. خب اونا رو چه کار میکنه؟ جل جل زدن، که در هرات میگن جل جل نزن، زیاد تکون نخور، شور نخور، این که آرام بگیر. در کلیدر ما خودم دیدم، حویلی رو در کلیدر دیدم، بسیار کلمات دیگر رو که اتفاقا من در کتاب همزبان و بیزبانی آوردم اینا رو در کلیدر دیدم. خب حالا این بحث هست که ممکنه کسی بگه که خیلی خب، حالا درسته که در قدیم اینا یک زبان بوده، ما مولانا هم میگفته، حافظ هم میگفته، همه میگفتن دری فارسی، برایشون تفاوت قائل نمیشده. ولی امروز که این واژگان دیگه تا حدودی متفاوت هستن، خب ما امروز میتونیم اینا جدا تلقی بکنیم. این رو عرض بکنم که اولا وقتی اینا جدا تلقی میتونیم بکنیم که نظام ساختاری اینا متفاوت باشه، زبان نظام دستوری متفاوت باشه. حالا این بحث این است که ما خب حالا بیایم بگیم ما دری ایرانم فارسی چه ضرری میکنیم. اولین ضرر اینه که خیلی از مفاخری که به نام زبان فارسی شناخته شدن دیگه از ما نیستن، و برعکس خیلی از مفاخری که در کشور افغانستان هم از ایران نیستن، یعنی یک مقداری ما بخشی از مفاخر را از دست میدیم. داد و ستت های زبانی ما دیگه کم میشه، ما نمیتونیم دیگه از همدیگر کلماتی را با وام بگیریم و زبان خودمون را تقویت بکنیم و با همزبانانمون ارتباط نیک داشته باشیم، مطالب همدیگر را بخونیم، شعرهای همدیگر را بخونیم، کتابهای همدیگر را بخونیم، کتاب افغانستان بیه در ایران خوانده بشه، کتاب ایران بر افغانستان خوانده بشه، شاعر افغانستان در محافل ایرانی شرکت بکنه، شاعر ایرانی در محافل افغانستانی شرکت بکنه، با هم بشینیم اینطوری یک لایو داشته باشیم، جمع دور ما جمع باشیم، با هم درد دل بکنیم، حرف بزنیم، مفاخرمون رو به اشتراک بگذاریم، ما به مولانا افتخار بکنیم، به حافظ افتخار بکنیم، به این که ما با یک زبانی با 100 میلیون جمعیت داریم حرف بزنیم. ولی وقتی دو تیکه شدید تو با یک زبان 80 میلیونی به اضافه زبان 20 میلیونی حرف میزنید. بعد تازه باز اونم خود بعدن اگه دستشون برسه اونم با تیکه تیکه میکنن دیگه. یعنی اگه دستشون برسه اون وقت باز میتونه ممکنه زبان مردم خراسان رو بگن آه خراسانی، زبان مردم ایران تهران رو بگن تهرانی، زبان مردم اصفهان رو بگن اصفهانی. بعد در افغانستان هم اینا رو با چند تیکه دیگه میکنن. هزارگی جدا. باور کنید اتفاق افتاده دیگه. من چیز غیر ممکن نمیگم. از این میگم که کسانی در افغانستان هستن که همین الان میگن که هزارگی یک زبان مستقله. وقتی که قرار باشه که طرف سفرهش رو جدا بکنه، باز یکی دیگه هم سفره جدا میکنه. یعنی وقتی تو بیای در افغانستان بگی آقا این مقدار اختلاف واژگان که وجود داشت این زبان رو مستقل ساخت، این زبان شد دری. بعد در افغانستان کسانی هستن که حالا یا اثر تعصب یا اثر ناآگاهی یا اثر اینکه تحت تغییر بوده رانده شده یا اثر این که عوامل خارجی روی اثر گذاشته، میگن آقا جان هزارگی هم یک زبان مستقله، هزارگی جدای فارسی نیست. هستن کسانی که این باور رو دارن، مخصوصا در بین هزارهای کویته پاکستان این موضوع هست. من اتفاقا روی موضوع یک دفعه نقد کردم، نوشتم که یعنی چی دیگه، باز تو بیای هزارگی رو هم جدا بکنی؟ فردا بدخشانی میگه من یک زبان دیگه ام. خب ما مردم که تک تک شدیم همین رقم شدیم دیگه. بعد یکی از دوستان ما گفت که خب او هم متاسفانه فشار دیده، سختی دیده، سرکوب شده، بعد میخواد به این وسیله به وسیله یک زبان مستقل احساس هویت بکنه. بگه اینا که ما به رسمیت نمیشناسن، بگه فارسی زبان که دری زبان ما به اسم دری زبان میشناسه، ما برای خودمون بیایم باز، یا مثلا دری زبان باز برای خودش یک ساز جدیدی میزنه، ما بیایم برای خودمون یک ساز جدید بزنیم. این چیزی هست که در افغانستان متاسفانه کمابیش بوده، و خب از طرف ادبیات قومی هم حاکمیت های کار کردن دیگه که اقوام غیر پشتون رو تکه 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 مانمود کردن و زبان های که چه بسا که بعد از اینا یک زبان هستن رو به این صورت تکه تکه کردن. خب اینم باز یک مسئله دیگه. مسئله دیگر در تمام دنیا این مفاخر به نام فارسی شناخته میشن. در آمریکا مردم وقتی مولانا میگن نمیگن دری، میگن پرشین یا فارسی. وقتی ما بگیم ما دری هستیم، ما مستقلیم، دیگه نمیتونی به آدم آمریکایی بگی آقا جان این مولانا جلال الدین در بلخ ما به دنیا آمده و ما میراثدار این مولانا هستیم، ما میراثدار این صنایع هستیم. برای اینکه دیوان صنایع در کتابخانه‌های خارجی در ردیف کتاب‌های فارسی گذاشته شده، در قفسه کتاب‌های فارسی گذاشته شده. آقای دکتر رضوی غزنوی در این مورد صحبت میکنه، میگه که تو الان برید در کتابخانه‌های اروپا، چون ایشون بوده دیگه، آمریکا بوده، کشورهای خارجی بوده، میگه تو برو در کتابخانه‌های اونجا بگرد به نام دری هیچ چیز پیدا نمی‌کنی در کتابخانه‌ها، ولی برید قفسه فارسی رو بزنید در کامپیوترش یا در اون برگدانش، کل کتاب میاد به عنوان فارسی، چه بسا که اسنایی و جامی و مولانا و کسانی که در افغانستان هم زیستن. بعد تو عملاً اینا رو هم میای و از خودت دور میکنی، هم فارسی زبانان دیگر را، هم دستاوردها و رهاوردهای زبانی را، و هم مفاخر را از دست میدی. یک جزیره میشی 20 میلیونی و و بعد وقتی تو زبانی باشی با 20 میلیون نفر در این جهان 8 میلیاردی، دیگه اصلا یک قطره ای تو در اقیانوس با 20 میلیون نفر تو میخوای ادعا بکنی در سطح دنیا. و در حالی که حافظ و سعدی و فردوسی اینا هم به اسم فارسی زبان از دست دادی دیگه، گفتی من در این زبانم، اونا هم که فارسی زبان هم من نیستم، من نیستم با اونا، من هستم همی خودم و احیانا مفاخره که در داخل کشور ما هستن. خب بعد نهایتش اینه که خسارت بزرگ این قضیه بر همه اهالی زبان فارسی خواهد بود و بر مردم افغانستان بیشتر. و همین خاطر هم هست که ما تأکید داریم میگیم که ما هویت فارسی رو نباید بیگانه بدانیم با خودمون و این رو حفظ بکنیم. این نکته هم عرض بکنم، صحبت رو دیگه داریم تمام میکنیم. در افغانستان تقریبا 70 سال پیش زبان فارسی نامیده میشد. این قسمت واقعا مهمه. حالا یک وقتی هست میگیم از زمان قدیم تقریبا از 300 سال پیش که افغانستان دیگه امپراتوری عبدالی تشکیل شد، در افغانستان هرچی گفتن دری بود. ما هم دیگه همون میگیم خب دری گفتن دیگه. ولی مسئله اینه که تا 50 سال پیش 60 سال پیش در افغانستان کتاب‌های درسی افغانستان نوشته بود قرائت فارسی. آقای عبدالله افغانی نویس جالب یک پشتون هم است، ولی پشتون متعصب نیست، مثل حاکمای ما نیست. این آقای عبدالله افغانی نویس کتابی داره به نام لغات عامیانه فارسی افغانستان. 12,000 واژه فارسی افغانستان در این کتاب گنجانده شده. روی جلدش نوشته لغات عامیانه فارسی افغانستان، ننوشته لغات عامیانه دری افغانستان. کتابای درسی افغانستان اسمش قرائت فارسی بوده. و ما در پست اینستاگرامی قبلی که دوستا برن ببینن، پستی که قبلا مال هفته قبل بود که اتفاقا تصویری هم که اون پست اینستاگرامی داره نوشته قرائت فارسی یا در کتاب فارسی یا چنین چیزی، حدود 7-8 مورد از کتابای درسی و متون و چیزای افغانستانی نشون دادم که در اون کلمه فارسی به کار رفته. حکمه ما اون دفعه گفتم اون دستوری که ظاهرشاه آمد در روزنامه اصلاح منتشر کرد و در او گفت که ما باید زبان پشتو رو تقویت بکنیم، از اونجا از زبان فارسی اسم برده، میگه عموم مردم ما به زبان فارسی حرف میزنن، منتها زبان پشتو رو ما باید در کنارش تقویت بکنیم. نمیگه با زبان دری حرف میزنن، میگه با زبان فارسی حرف میزنن. پادشاه افغانستانی حرف رو میزنه 70 سال پیش، 80 سال پیش، 1317 زمانی که اون متن در نشریه اصلاح منتشر میشه و مفتی قبل خواندمش. محمود طرزی پدر مطبوعات و ژورنالیسم افغانستان، او هم میایه و صحبت از فارسی میکنه، یه این زبان ما فارسیه. و بسیاری از شاعران ما، بسیاری از نویسندگان ما وقتی کتابی می نویسن اسم کتابهایشون، اسم مطالبی که در اونها می نویسن اونا رو به زبان میگن که زبان فارسی. حالا ما بحشی یک چند نمونه بیارم خدمت شما. بله، مرحوم عبدالهادی داوی در مورد کتاب لغات عامیانه فارسی زبان افغانستان می نویسه تا تألیف کتاب فوق الذکر تشبثی است مفید و مبتکرانه و ذخیره است قیمتدار از لغات و تعبیرات لهجه ملیه فارسی افغانستان. عبدالهادی داوی نزدیک 80 سال پیش نوشته و جالبه میگه لهجه ملیه فارسی، یعنی زبان فارسی رو زبان ملی میدانه. میرغلام محمد غبار در کتاب تاریخ ادبیات افغانستان کلن غالبا کلمه فارسی رو به کار میبره. این کتاب در سال 1330 منتشر شد. محمود طرزی میگه ما هم فارسی میگوییم، مردم ایران هم فارسی میگویند، اگرچه در لغات و کلمات هر دو فارسی یک چیز است، ولی لهجه و شیوه این هر دو فارسی آنقدر از هم دور افتادند که هیچ مشابهت به هم نمیرسند. میگه لهجه تو تا فارسی از هم عوض شده، فارسی افغانستان و فارسی ایران، نمیگه دری. و در اولین شماره مجله کابل که منتشر شده بوده نوشته که ادبیات امروزه مملکت بی‌نهایت معیوب شده است و بعد میگه که جملات و مصطلحات مخصوص زبان اجنبی داخل زبان و تحریر فارسی کوهستانی افغانستان گردیده است. این هم باز یک نمونه دیگه. یعنی بله، و این دوستمون اشاره کردن همین الان در افغانستان به فارسی زبان ها میگن فارسیوان. حالا این فارسیوان با اون شبکه فارسیوان فرق داره. فارسیوان مثل که میگه موتروان، گادیوان، نمیدونم چی وان، یک پسوندیه که نسبت رو میرسانه. فارسیوان در افغانستان به خیلی از مردم فارسی زبان نمیگن دریوان، میگن فارسیوان. و این نشان میده که در افغانستان این زبان فارسی نامیده میشده. کسانی با تعمد آمدن این رو از ما گرفتن، این نام رو، این رو ما باید بدانیم که این نام رو از ما گرفتن و ما وظیفه داریم که این نام رو دوباره زنده بکنیم. اگر در افغانستان فارسی رایج نمی بود، اسم فارسی دری می بود، حالا می گفتیم که خیلی خوب ما دیگه از بزور بیایم اسمی که در ایران رایجه بکار بیم، ولی مسئله اینه که از خود ما بوده. دوستمون گفتن فارسیوان یعنی چه؟ فارسیوان یعنی فارسی زبان. هوان یک پسوندی است که دارنده تقریبا معنی میده. مثلا رکشاوان یکی از دوستانمون نوشتن، موتروان. رکشاوان یعنی کسی که رکشا رانندگی میکنه، موتروان یعنی راننده ماشین، گادیوان یعنی راننده گادی یا درشکه. بعد همینطوری و کلمات دیگه هم داره هست که این وان رو داره، همینطور میگن فارسیوان. بنابراین این با موضوع مهم را من دستبندی و خلاصه بکنم. اولی که ما به این نتیجه خیلی روشن میتونیم برسیم که فارسی و دری مطلقا یک چیزه، و اینطور هم نیست که بگیم فارسی افغانستان دری، فارسی دری، نه، فارسی. منتها فارسی وقتی ما میگیم فارسی اصفهان هم فارسیه، فارسی تهران هم فارسیه، فارسی هرات هم فارسیه، فارسی افغانستان کابل هم فارسیه، فارسی بدخشان هم فارسیه. و هر منطقه برای خودش یک لهجه داره، طبیعی هم هست، و در هر لهجه یک سری واژگان به کار میرن، اینم طبیعیه. در اصفهان بعضی از واژه ها هست که در خراسان به کار نمیره، در مشهد، در چهارمحال و بختیاری، کردستان، در جاهای دیگه، ایلام، امثال اینا، بعضی از کلمات هست که در تهران نیست. جالبه که بعضی از اونا در کابل هست، در افغانستان هست. بله، دوستمون نوشتن که این کار عمدی بوده. بله، خانم سنم عنبرین نوشتن که توسط نعیم خان و چند تن دیگر. بله، دقیقا یک سیاست عمدی بود که در افغانستان برای پشتونیزه کردن کشور گفتن که فارسی رو محدود بکنیم، یک عده کمی بشن، جزیره بشن، بعد بتونیم اینا رو بهتر از بین ببریم. زینب جان نوشته که هفته پیش با یک پشتو زبان مصاحبه داشتم که فارسی هم خوب صحبت میکرد، میگه ما با فارسی زبانان منطقه رابطه خوبی داریم. میگه فارسی زبانان منطقه واقعیتیه، یعنی در افغانستان پشتو زبان ها خودشون، مردم پشتو زبان ما رو فارسی زبان میگن، ولی حاکمیت که ما داشتیم آمده گفته که دری، و بعد خیلی از ما فارسی زبان ها عملا باز آمدیم و مثل او بند خدایی بود که باورش شده بود، میدید که همه یک طرف میرن، یا باور شده بود دنبال اونا میرفت. خوب دوستان عزیز، دیگه الان یک ساعت و ده دقیقه شد که ما تقریبا صحبت میکنیم، و تشکر از جمع قابل توجهی از عزیزان که در این برنامه بودن. برنامه ما این بوده که آخر جلسه یک فرصت برای پرسش و پاسخ هم اختصاص بدیم، منتها دیگر امشب من اکثر گاز گرفتم رفتم به قول معروف و خیلی از پیام ها هم ندیدم. دوستمون گفتم که یک سوال بی ربط در گروه تلگرامی آموزش اندیزاین دارین، میتونین جوابی بشین؟ بله دوست عزیز، من یک نشه آیدی تلگرامی میدم، دوستان اگر سوالی داشتن به صورت مکتوب لطفی بکنن اونجا بنویسن. یکی از دوستا گفته بودن من به تو کار دارم بعد از جلسه، من یک چیز یادم میومد کمی ترسیدم واقعیتش، چون به مکتب ما وقتی که میشد وسط درس یک اتفاقی بین ما و یکی از دانش آموزا و شاگردای دیگه میافتاد، طرف میگفت بعد از مکتب، بعد از تعطیلی دم در منتظر باش که ما با تو کار دارم، یعنی اونجا میخواست یقه ما بگیره دعوا بکنه، چون داخل مکتب که نمیشد دعوا کرد، معمولا دعواهای فیزیکی و دنگ و دعوا رو میگذاشتن بعد از مکتب، میگفتن تمام که شد دم مکتب باشی که با تو کار دارم، که ما معمولا تمام که میشد خیلی زود فلنگ میبستم میرفتم سمت خانه، یعنی هیچ وقت من نمیستادم که اون آدم قلدر کلاس مثلا بیه با ما دعوا خوب بکنه آخر مکتب. حالا یک دو سه گفته بود بعد جلسه به تو کار دارم، خدا کنه از اون نو نبوده باشه، وگرنه من فرار میکنم همونطور که در زمان مکتب فرار میکردم. ولی اگر دوستان عملی دارن که میخوان بعدش صحبت بکنیم یا پیام خاصی دارن، من دایرکت اینستاگرام رو معمولا نمیبینم چون واقعا درگیرم نمیرسم، من تا در تلگرام هستم، آیدی تلگرام رو میدم، دوستان میتونن اونجا. دوستی که گفتم که آموزش اندیزاین، گروه آموزش اندیزاین اینا هست یا نه، این را هم در تلگرام به من پیام بدن، من اونجا خدمتنا معرفی میکنم. بله هست، امک کاظمی در تلگرام، @ امک کاظمی، دوستان پیام بدن و انشالله در خدمت دوستان هستیم. اگر تلگرام ندارن هیچی دیگه تلگرام نصب کنن. بخیر، ما که به ایران با وجود این فیلتر تلگرام رو نصب میکنیم، جای دیگه که خیلی آسان است. خب دوستان عزیز، خسته نباشین، خدا حافظ همه دوستان گرامی ما.